بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. خاتمتون اجمع و علا ان افعل التفضیل یعمل فی التمییز و الحال و الظرف. عنایت می فرمان عزیزان به بحث امروز. جناب سیوطی در آخر محضر شما عرض بکنم که باب افعل التفضیل نکته ای رو تحت عنوان خاتمتون مطرح میکنن، که این نکته رو عرض بکنیم و انشاءالله برسیم به باب توابط. نکته اول در ذیل بحث خاتمتون این که علما اجماع کرده اند که افعل تفضیل در اموری عمل میکند همچنان که در اموری عمل نمی کند. عمل می کند در تمییز، در حال، در ظرف، اضافه کنند دوستان در مفعول له. عمل نمی کند در مفعول مطلق، مفعول معه و مفعول به. نکته دوم بحثی پیرامون آیه مبارکه الله اعلم حیث یجعل رسالته. الله اعلم حیث یجعل رسالته. مقدمتاً ما عرض بکنیم خدمت دوستان که نسبت به حیث و اختلاف نظره که آیا حیث و ظرف متصرف است یا غیر متصرف. مشهور آقایان قائلن به این که حیث و ظرف غیر متصرف ناقص است. ظرف غیر متصرف یعنی چه؟ دوستان می‌فرمایند از حالت ظرفیت خارج نمی‌شوند. البته وقتی میگیم غیر متصرف ناقص یعنی فقط مجرور به حرف جر می‌شوند. که حیثو یا در محل نصب است بنابر ظرفیت، فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، یا در محل جر است به حرف جر یا حرف جر من حیث و خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، حتی به غیر من هم مجرور شده است. مضاف الیه برای مضاف در بعضی از اشعار عرب قرار گرفته. در مقابل مشهور بعض ادبا از جمله جناب فارسی، شاید بتوانیم بگیم از جمله مثل جناب ابن هشام، اینها میگن نه، علاوه بر ظرفیت ممکنه اعراب دیگر هم بپذیره، مثلا مفعول به واقع شود. مثال میزنه جناب فارسی به همین آیه مبارکه، الله اعلم حیث و یجعل رسالته. در این آیه مبارکه فرمودن که حیث و مفعول به. چرا مفعول به هست؟ گفتن نمیتونه ظرف باشه، چون اگر ظرف باشه معنای آیه این میشود. خداوند عالم تر است، الله اعلم، خداوند عالم تر است در مکانی که رسالتش رو قرار میده. ببین متعلق علم یعنی مفعول به علم چیه؟ محذوفه دیگه. یعنی خدا عالم است، عالم تر است به یک چیزی، به یک امری. در کجا عالمه؟ بله در مکانی که رسالتش رو قرار میده. یا حالا این حیث رو متعلق بگیرید به همین مفعول به محذوف، قید اون بگیرید. یعنی خداوند عالم تر است یک چیزی را در مکان جهل رسالت. میگن خب مراد آیه شریفه این نیست. آیه شریفه میخواد بفرماید خداوند علم به مکان جهل رسالت داره، نه علم دارد به یک چیزی در مکان جهل رسالت، نه خود مکان جهل رسالت رو بهش عالمه. ان الله یعلم نفس المکان المستحق لوضع الرساله فيه، نه اینکه يعلم شيئا في المكان، این مراد نیست. تا حالا اینجا باز اشاره کردم، بعد باز کنم دوستان دقت کنن، عبارت ما خیلی نداریم. گفتم این حیثو طبق این بیان یا باید بگیم متعلق به خود اعلموس، یا بگیم قید اون مفعول محذوفه، اینا فرق میکنه با هم ها. اگر متعلق به خود اعلم باشه یعنی خدا عالم تر است در این مکان. آیا علم خدا میتونه محدود به مکان بشود، قید به مکان بخوره؟ مشکلات هم ممکنه پیش بیاد. لذا آقایان آمده ان توجیه کردن. دقت کنید آیه الله اعلم و حیث و یجعل رسالته، یکی از توجیهاتی که مطرح شده اینه که حیث مفعول به هست نه برای اعلم بلکه برای چی؟ خب اعلم که گفتیم نصب مفعول به نمیده دیگه، مشکلم همینه، نه برای اعلم مذکور بلکه برای فعل مقدر که یا فسر و حل مذکور، اعلم مذکور اون رو تفسیر میکنه. الله اعلم و حیث و یجعل رسالتن یعنی چه؟ یعنی الله اعلم و بعد یک یعلم و مقدر داریم در اینجا، یعلم و حیث و یجعل رسالتن. در حقیقت الله اعلم و میشه یک جمله، یعلم و حیث و یجعل رسالته میشه یک جمله دیگر، که این جمله دوم حکم چی رو داره؟ استیناف بله بیانی. وقتی که شما میگید آیه مبارک میفرماید الله اعلم، و گویا در اینجا یک سوالی وجود داره که خب خدا به چه عالمه؟ شما که میگید خدا عالم تر است، خدا به چه علم دارد؟ علمش به چی تعلق گرفته؟ فرماید یعلم و حیث و یجعل و رسالته، خداوند میداند اون مکانی رو که جعل رسالت میکنه. این توجیه اول، ترکیب اول. بیان دوم این آیه کریمی، بیان دوم اینه که حیث و مفعول به باشد برای خود اعلم، اما از باب توسعه در معمول، از باب توسعه، چون حیث و وضعش بر ظرفیت دیگه، درسته؟ لذا اعلم و تسامحاً در او بنابر مفعول به توانسته است عمل بکند. حالا این اشکالی که آقایان میگیرن به این بیان و به این عبارت مطلب رو هم روشن‌تر خواهد کرد. در مقابل دقت کنید، در مقابل جناب ابو حیان اشکال و ایراد داره به این حرف. دوستان مذاکره زیاد میکنن، دقتشون از دست میره. خب عرض کردم، منم عرض کردم بعدن بیشتر حل میشه دیگه، یعنی مرش معطل بشم باز باید بعد تکرار بکنم، توسعه خیلی وجهی نداره در اینجا. اشکال جناب ابو حیان اینه، ایشون بر توجیه اول این اشکال رو داره، توجیه اول چی بود؟ حیثو مفعول به باشه برای فعل مقدر. ایشون میفرماد خب حیثو ظرف غیر متصرفه، قبول نداره حرف فارسی رو، حرف مثل جناب ابن هشام رو، موافق با نظر مشهوره. ظرف غیر متصرف است، لذا مفعول به واقع بله نمیشه. شما مشکل عامل رو حل کردی با تقدیر یعلمو، اما مشکل معمول رو بله حل نکردی. هم اعلمو نمیتواند در مفعول به عمل بکند، هم حیثو نمیتواند مفعول به ترکیب بشود. خب شما یعلمو در تقدیر گرفتی، مشکل عامل حل شد، مشکل معمول رو چه کار کنیم؟ ظرف غیر متصرف است. بر توجیه دوم هم ایشون ایراد گرفته. ایشون میفرماد توسعه هم ثابت نیست. توسعه یعنی چه اینجا؟ عرب فقط در ظرف متصرف قائل به توسعه است. این الان توسعه روشن‌تر شد. عرب در ظرف متصرف قائل به توسعه است. یعنی چه؟ یعنی اسم زمان و اسم مکان ولو در اصل اعرابشون چیه؟ ترکیبشون چیه؟ زمانی و مکانی، یعنی ظرفیت. دقت میکنید؟ ولو در اصل اینه که بیان ظرفیت بکنن، ظرفن دیگه، اسم زمان اسم مکان ظرف. لکن اگر ظرف ظرف متصرف شد، در ظرف متصرف قائل به توسعه هستیم، یعنی علاوه بر ظرفیت میتونه چیکار کنه؟ عدول کنه به غیر ظرفیت. اما اگر ظرف شد ظرف غیر متصرف، اسم زمان و اسم مکان ما شد غیر متصرف، که دیگه توسعه معنا نداره در اینجا. که شما بگید خب قائل به توسعه شدیم، یعنی چه توسعه؟ ظرف غیر متصرفه دیگه. ابو احیان بر توجیه اول و دوم که ایراد وارد میکنه، خودش وارد میدان میشه. نظر جناب ابو احیان، ایشون میفرماد اولا حیث ظرف است و محلا منصوب، مفعول به ما ترکیب نمی کنه، بعد این رجوع به اشکاله. ثانیا اعلمو متضمن معنای انفضا است، که از جهت معنوی در این آیه شریفه عمل انفذو در حیثو بلا مانعه. ایشون تضمین رو فقط برای حل معنوی در نظر میگیره. خوب دقت کنن دوستان، تضمین رو دوستان بارها شنیدن، یکی از مصادیق مهم تضمین این است که یک کلمه درش اشراق بشود معنا کلمتین، معنای دو کلمه درش در نظر گرفته بشه. مثلا میگیم اعلمو به معنای انفذ و علمن، به معنای انفذ و علمن. لذا تقدیر عبارت این میشه، دقت کنن دوستان، الله اعلم حیث و یجعل رسالته، یعنی چه؟ یعنی الله انفذ و علمن حیث و یجعل و رسالته. به عبارت دیگر الله انفذ و علمن فی موضع اجعل رساله. خالصا اسم تفضیلا در اینجا در حقیقت افعل وصفیست، به معنای اسم فاعله. چرا؟ چرا؟ چون نسبت به خداوند دیگه، اوصاف میدونید نسبت به خداوند تفضیلش معنا نداره. زیرا وقتی میگید الله اکبر، میگن این اکبر اینجا اسم تفضیل بله نیست. یا اگر اسم تفضیل میگیرن متعلقشو بله ترجمه ها دیدید، میگن خداوند بزرگتر از آن است که وصف شود، بزرگتر از آن است که وصف شود. این به خاطر همینه دیگه، معمولا افعال وصفی میگیرن. خب با این بیان تقدیر نهایی عبارت این میشه که الله نافذ العلم فی هذا الموضع، خداوند نفوذ دهنده علم است در این موضع، در موضع جعل رسالت. ظرفیت هم ظرفیت مجازیه دیگه. چرا؟ چون نفوس مقدسه انبیاء صلوات الله علیهم اجمعین مکان که نیستن، مکان حقیقی اینها مجازن تعبیر مکان می شود و مکان در نظر گرفته می شود. عبارت رو اینا بفرمان عزیزان. خاتمه است. اجمعو الا ان افعل التفضیل یعمل فی التمییز و الحال و الظرف. اجماع کردن علما که افعل تفضیل عمل میکنه در تمیز و حال و ظرف، اضافه کنن مفعول الله و علا انه لا یعمل فی المفعول المطلق ولا فی المفعول به، اضافه کنن مفعول معه، تو اینا عمل نمیکنه. و اما قوله تعالی الله اعلم حیث و یجعل رسالته فحیث و توجیه اول، ببینید این توجیه رو ما چرا نیاز داریم؟ عبارت روشنه یا نه؟ چرا نیاز به این توجیه داریم؟ چون حیث رو از خارج گفتم، اینا مسلم میدونن که چی باشه؟ مفعول به باشه. چون میگن خداوند عالم تر است به یه چیزی در این مکان مراد نیست. چی مراده؟ خداوند علم به همین مکان داره، علم به مکان جن، یعنی مکان متعلق علم است نه ظرف علم. به این خاطر میگن خب ما باید توجیه بکنیم، چون اعلم مفعول به نمیگیره دیگه. فحیث مفعول به لفعل مقدر ده دل علیه اعلمو، یعنی الله اعلمو، بعد میگیم یعلمو حیث و یجعل رساله، حیث مفعول به برای اعلمو مقدره. یا این توجیه بکنید یا بگید او مفعول به علسه کذا قالوه، یا بگید مفعول به است بنابر توسعه، توسعه در عمل عامل در معمول، این چنین گفتند. اما قال ابو حیان و قواعد النحو تعباه، قواعد النحو ابا داره منع میکند این توجیه را. لنسهم الا ان حیث لا تتصرف، این لنسهم هم رد توجیه اول است هم رد توجیه دقت کنم دوستان هم رد توجیه دوم. حالا شما مفعول به بگیر علسه یا مفعول به بگیر برای فعل مقدر، نهایتا حتی با توسعه هم توسعه در عامل شما چیکار کردی؟ عمل رو حل کردی، معمول رو چیکار میکنی؟ بله؟ معمول رو چیکار کنیم ما؟ حیث لا تتصرفو، ظرف غیر متصرف هم. و انه لا یتوسع الا فی الظرف المتصرف، اینم تکمیل رد توجیه دوم که توسعه ایجاد نمی شود مگر محضر شما هم بکنم در ظرف متصرف. لذا ما علا انه این سلات تصرف رد هر توجیه گرفتیم و انه رو رد خصوصی توجیه دوم گرفتیم. حالا سلیقه است، دوستان میتونن اول رد توجیه اول، دومی رو رد توجیه دوم بگیرن. و انه لا یتوسع الا فی الظرف المتصرف. بله چند. قال جناب ابو حیان نظر خودش اینه و ظاهر اقرارها علی الظرفیت المجازیه، ظاهر چیه؟ اقرار حیثو. اقرار حیثو یعنی چیه؟ این تثبیت حیثو، اقرار یعنی ماندگار ماندن، حیثو بر ظرفیت خودش ماندگار میمانه، خارج نکنید از غیر متصرف بودنش، نه ثابت بودن و ماندگار ماندن حیث و بر ظرفیت خودش، از ظرفیت مجازیه در اینجا. چون عرض کردن نفوس مقدسه پیامبران صلوات الله علیهم اجمعین ظرف مکان مجازی است. و تضمین و اعلم معنا ما یتعدا الى الظرف، و متضمن از اعلم معنای اون چیزی را که متعدی می شود به این ظرفی که در آیه مبارکه است. فتقدیر الله انفذ علما حیث یجعل رسالته ای هو نافذ العلم فی هذا الموضع ای هو نافذ، این که می فهمد ای هو نافذ یعنی انفذ هم افعل وصفی است، نافذ العلم است، محضر شما عرض بکنم نفوذ دهنده علم است در این موضع. من این نکته رو عرض بکنم محضر دوستان، به نظر میرسه حیث و اولا ظرف باشه هیچ مشکلی نداره در این آیه مبارکه، چون این مقدار شلوغ شد من این مقدار جنبندی بکنم بحث رو. ثانیا محضر شما عرض بکنم که معمول عامل مقدر هم اگر باز بخوایم در نظر بگیریم مگر اینکه قائل به توسعه بشیم باز مشکل نداره. لذا حیث ظرف غیر متصرف است مفعول به ای اما در تقدیر داریم. این حیثی که ظرف غیر متصرف است قید همین مفعول مقدره. قید این مفعول مقدره یعنی مثلا اگر مفعول رو حالا نکره بگیرید صفت میشه برای اون، تعلق به کون عام صفت برای اون، یا مثلا اگر معرفه بگیرید میشه حال برای اون. چه اشکالی داره مراد آیه شریفه این باشه؟ ما خیلی روشن نیست چرا آیان اصرار دارن برای اینکه حیث رو مفعول بهی ترجمه کنن. آیا اشکال داره بگیم مراد معنوی آیه مبارکه اینه؟ الله اعلم حیث و یجعل رسالته، خداوند عالمتر است، که حالا طبیعتا افعل وصفیست دیگه، و چون افعل وصفیست حتی نیاز به تقدیرم نداریم، ممکنه بگیم مستقیما میتونه در مفعول به عمل بکنه. خداوند عالم است به یک چیزی، در کجا؟ در مکان جعل رسالت. خب این آیه در چه مقامی نازل شد؟ خب ایراد میگرفتن دیگه، مثلا چرا پیامبر از مثلا اینها باشن یا مثلا از نفوس بشر باشن؟ ما هذا الا بشر مثلنا. خداوند میفرماد الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته، یعنی خداوند عالم به اون فضل و کمالی است که در مکان جعل رسالتش وجود داره. اون شیء هم اون فضل و کمال دیگه. خداوند عالم است به فضل و کمالی که در مکان جعل رسالت وجود داره. لذا اعلم به معنای عالم در مفعول به هم لذا میتواند عمل کند. مفعول به هم لوضوحی محذوف است، حیث هم ظرف غیر متصرفه، اینجا هم ظرفه. تقدیر عبارت هم اینه الله یعلم فضلن یا الفضلن فی مکان جعل رسالته، فی مکان جعل یا فی محل رساله مثلا. این ترکیبی است که به نظر ما منصف ترکیب مناسبی است دیگه، این شلوغی های آقایون نداره، حتی خیلی هم ضروری به نظر ما نمیرسه. حالا تو بیان خودشون ذهنیت خودشون چرا ولی خیلی ضروری هم نداره که ما بگیم باز متضمن معنای بله انفضا، چون ما مفعول به درش در تقدیر گرفتیم معنا با خود اعلم کاملا مناسب است. تضمین رو دیگه حالا اون بحثی که بیشتر توضیح بدیم یعنی چند تضمین محضر شما عرض بکنم که تضمین لغوی اشراب معنای یک فعل در فعل دیگر است، که یکی از حالاتش اینه که معنای اون فعل قبلی میمانه معنای فعل حاضر بهش اضافه میشه. بعد فعلی که محضر شما عرض بکنم پذیرش تضمین کرده همه خصوصیات ادبی خودش رو میده به فعلی که جدیداً معناش اومده. اگر لازم باشه میشه لازم، متعدی باشد به نفسه میشه متعدی به نفسه، به حرف جر باشد میشه به حرف جر، با هر حرف جر یا متعدی میشه با همون حرف جر متعدی میشه.
یعنی
از جهت قواعد جدیده، از جهت معنا هر دوه. لذا ما وقتی که میخوایم تقدیرم ببریم قبلی رو به عنوان قید میاریم، میگیم اعلمو یعنی انفذو علمن، انفذو هر خاصیتی که از جهت قواعد انفذو داشته باشه محضر شما عرض بکنم اعلمو هم تو آیه داره. بله تضمین متعدد داریم، گاهی فعل وقتی یه فعلی تضمین میشه فعل قبلی کلن معناش از بین میره. دقت میکنید؟ حالا تضمین به معنای عام که دیگه خیلی گسترده است، حتی مثلا شما میگید حمزه معانی مختلف داره، گاهی اینا رو از باب تضمین مثلا مطرح میکنن. اونها رو ما خیلی ذهنمون معنوس نیست که حالا تو این باب بخواد مطرح بشه، بعضی مطرح کردن تو این باب. خود با ظرف مناسبت داشته باشه دیگه، این ظرفیت میخواد درست بشه، درسته؟ خب چطور ترجمه کنیم؟
خدا در این مورد نافذ،
نه نمیخواد بگه عالم در این مکانه. ببینید عالم در این مکان یعنی علم خداوند رو مقید کردید، اشاره کردم، نه نافذ العلم در این مکانه فرق میکنه. یعنی در این مکان معذره شما عرض میکنم علم خودش رو نفوذ داده، علمش مطلقه، اما در این مکان نافذ العلم است. اینو حتی میکنه. حالا شما ممکنه بگید مثلا ایراد بگیرید، من میخوام محتوای حرف ایشون روشن بشه، ما که بیانشون رو با اون ترکیبی که خودمون عرض کردیم خیلی نپسندیدیم، ولی بیان ایشون اینه، علتی هم که این مطلب رو مطرح میکنن اینه، چون میخوان با ظرف معنای ظرفیتی که در آیه وجود داره مناسبت پیدا بکنه، چون نافذ العلم در تقدیر. ما وقتی که مفعول به در تقدیر گرفتیم، علمه رو زدیم به سر اون محضر شما عرض میکنم که مفعول مقدر، حیث رو هم قید گرفتیم برای مفعول مقدر، دیگه این کارا رو نیاز نداریم بکنیم. نه یه حرفیست که در جایگاه خودش مطرح نشده، میخوام خلاصه بکنم اینه. سعه در عمل در معمول داریم تو ادبیات، اما در جایگاه خودش مطرح نشده. ولی تو جواب داده ایشون که محضر شما عرض بکنم، ما سعه در اسم زمان و اسم مکانی داریم که به حالت تصرف استعمال بشه. مثلا شما یه اسم زمانی دارید علاوه بر ظرفیت مبتدا واقع شده، ببینیم خب بره فاعل هم واقع بشه، بره مفعول به هم واقع بشه.
فقط می خوام فقط با الفاظ اومدن بازی کردن
مثلا میگم حالا چه بوده است که چرت کنم، ما که
همون ظرف متصرف که میگیم همین
سعه ای که در ظرف وجود دارد در غیر جایگاه خودش استعمال شده. یه وقت توسعه، چون توسعه در ظرف هست تو ادبیات دیگه، درسته؟ ایشون اومده مثلا در یک جایگاهی استعمال کرده بدون توجه به اینکه ارتباطی به اون توسعه در ذهن نداره. دیگه ما که نمیتونیم کار ایشون رو به عهده ما نیست که بخوام حلش کنم. بفرمایید. مفعول به برای خود اعلم گرفته و لذا سه معنا داره. توسعه در عمل عامل من چه عرض کردم؟ اعلم رو دیگه بیانی نداره، نه افعل تفضیل گرفته، چون اگر خب بله نظام میگه سعه در عمل عامل، سعه در معمول، سعه معناش همینه دیگه، میخواد از باب توسعه حلش کنه. سعه در عمل عامل که برگشتش به سعه در معمول هم هست، چون هم عامل مشکل داره هم معمول اینجا مشکل داره، چون باید این میخواد دانشون بزنه. هر طرف مشکل داریه دیگه، شما چرا معطل میشید وقتی ما خودمون داریم صراحتا میگیم؟ نباید معطل شد. خب اجازه بدید بحث رو ادامه بدیم. حالا شما بفرمایید، شما بفرمایید، چون سوال نکردید. ما یا تعدا
خودش یه
جای من عبارت پیدا نمیکنه. تضمین اعلم معنای اون چیزی را که متعدی میشود به ظرف، یعنی از جهت معنوی تعدیه اون لفظ به این ظرف مناسبت داره. از جهت معنوی تعدیه، یعنی ارتباط برقراری ارتباط معنوی بین اون لفظ یعنی انفاس و این ظرف مناسبت داره دیگه، میشه باهاش ارتباط معنوی برقرار کرد. فهمید آقا شما هم ساعت
دوره کلا این بحث که اینجا کرده مفصل در باره حال و ظرف و خامه منصوبات صحبت کرده، اما تو خیلی جاها کلی مثلا میگن عمل نسبی، یعنی اونجاها رو ما چجوری برداشت کنیم؟ بگیم اونجا چون میگه عمل نسبی مطلق همه اینا رو در نظر بگیریم؟
بله حالت اولیه اینه که عمل میکنن دیگه، اگر بخواد خارج بکنه باید خارج کنه دیگه، یعنی باید بیان بیاره برای خروج.
یعنی مثلا اینکه عمل نسبی منظور فقط
مفعول به، عمل نسبی حداقل مفعول به، مفعول به بتونه عمل بکنه طبیعتا در مفاهیم دیگر مشکل نداره.
اگر عمل نکنه چی؟
خب اگر عمل نکنه با تفصیل میدن دیگه، باید بیانش بده. مثلا همینجا تو مفعول به عمل نمیکنه، تو موارد دیگه ما تفصیل داریم دیگه.
خیلی جاها تفصیل نمیدن.
نداریم همچین جایی. یه جا مثال بزنید. یه جا مثال بزنید که ما در مفعول به بگیم عمل میکنه، محضر شما عرض کنم در غیر مفعول به عمل نکرده باشه، جواز عمل نداشته باشه و ما بیانی هم نکرده باشیم. نداریم تعدیه برنامه‌ای. مفعول به
عمل نکرده باشه، یعنی بگیم عمل نفی نمی‌کنه.
خب اینش هم نداشتیم. کجا داشتیم؟ که مثلا تو مفعول به عمل نکنه، تو موارد دیگه بخواد عمل کنه ما بیان نداشته باشیم. آوردیم دیگه، هر جای بوده آوردیم. غیر از اون مطلق بوده. شما الان اسم فاعل خوندید که مواردش رو گفتیم، اسم مفعول خوندید که اون هم فقط در مورد فاعل عمل میکنه، مواردش گفتیم، تو همه مأمورای دیگه اینا عمل میکنن. صفت مشبه خوندید که اون هم محضر شما عرض کنم بحثش گذشت، چیز دیگه هم نخوندیم دیگه. این تو خلع دارید شما مطرح میکنید بحث رو. اسم فاعل اینجا اسم فاعل، افعل وصفی بستگی داره به معنا، میتونه اسم فاعل باشه، میتونه صفت مشبهه باشه، اینجا اسم فاعله.
منظورتون
همین افعل وصفی یه اصطلاحیه، البته بعضی ها دارن این رو میخوان بگن در عین اسم تفضیل بودن معنای تفضیل نداره، این خیلی مناسب نیست. ما اون بیانه رو بیشتر میپسندیم. افعل وصفی یعنی از معنای تفضیلی خودش جدا شده. همین. بله اسم تفضیل نیست. بله بله نتیجه تن همینه دیگه. یعنی اعلم به معنای عالم. یا اعلم معنای صفت مجموع. به معنای مثل احوان داشتیم که صرف ساده میگه به معنای حین. اون معناست. باب نعته. عنایت بفرمایید دوستان به ادامه بحث در این دقایقی که فرصت داریم. چند نکته رو ما مقدمتاً عرض کنیم. نکته اول این که جناب سویتی می‌فرمایند نعت و وصف، یا بگید نعت و صفت، صفت و وصف فرقی نمی‌کنه. نعت و صفت به یک معنا هستند، مترادفند. ایشون در اینجا تأکید داره روی این نکته. علتش اینه که می‌خواد در مقابل نظرات دیگری اینو مطرح بکنه که بین نعت و بین صفت یا وصف قائل به فرق شده اند. بعضی قائلن به این که مثلا اگر چیزی تغییر ناپذیر بود وصفه، اگر تغییر پذیر بود ما بهش میگیم چی؟ میگیم نعت. یا فرق دیگری که مثلا بعضی دیگر گذاشتن، گفتن نعت کی میگیم؟ وقتی صفات صفات حسنه باشه. اما صفت یا وصف کی میگیم؟ وقتی صفات بله مطلق باشد، یعنی صفت و وصف برای اعم از حسنه و مذمومه به کار میره، نعت فقط برای حسنه. الان ایهانه ایشون میخواد بگه و هوه و الوصف به معنن، ما این تفاوت هایی که بعضی ها میذارن قبول نداریم، به معنای واحده. نکته دوم، به اون دلیل که نعت یکی از توابع چهارگانه یا پنجگانه است، ابتدا جناب ابن مالک بیان اجمالی نسبت به این توابع میکنه، سپس وارد بحث مفصل از هر کدام میشه. میفرمایند تابع اون چیزی است که در اعراب از مطبوع خودش تبعیت کند، که توابع عبارتن از نعت، تأکید، عطف، بدل، این چهار مورد. البته عطف هم خودش میشه عطف بیان و عطف نسب، که حالا بعضی دو شاخه میکنیم میگیم اصل چهار تاست، بعضی نه عطف بیان عطف نسب رو خودش رو در اصل قرار میدیم، میگیم توابع پنج تاست. این دیگه عبارت سلیقه است. جناب سویدی و ابن مالک توابع رو چهار مورد بیان میکنن به این اعتبار که عطف رو یک مورد گرفتن، ولی خب خیلی ها میگن پنج مورد. تابع اول النعتو، این یکی دو سطر رو بخوانیم چون این مدار من به عبارت هم میخوام معطل بشم. هاوا باب النعته و هو و الوصف به معنن، این نعت و وصف به معنای واحده. ولما کان احد التوابع بدع به ذکرها اجمالا ثم فصل فقاله، به خاطر اینکه نعت یکی از توابع است آغاز کرده است به ذکر توابع اجمالا، سپس ابن مالک تفصیل داده و این گونه گفته است، فقال این گونه گفته است: یتبع فی الاعراب الاسماء الاولى اربعه اشیاء، تبعیت میکنه در اعراب این اربعه فاعل یتبع، چهار شی از چی تبعیت میکنه؟ از اسماء اول، اسماء اول. خب اولا یه نکته این که ایشون که تعبیر دارند به الاسماء، تعبیر به اسم دارند، این از باب اینه که اصل در اعراب مال اسمه، ولی میدونید ما تابع و مطبوع در غیر اسم هم داریم دیگه، درسته؟ اولا خود جمله میتونه تابع و مطبوع قرار بگیره، تو بعضی از توابع داریم فعل میتواند تابع و مطبوع قرار بگیره، مثلا تأکید لفظی داریم همینا رو دیگه، بدل داریم، عطف نسق داریم. پس این که ایشون تعبیر میکنه به الاسما، فکر نکنید تابع و مطبوع همیشه اسمن، نه، این از این باب مطرح شده در اینجا که اصل در اسما، اصل در اعراب مربوط به اسماء. این نکته اول. نکته دیگر این که تعبیر کرد به ایشون الاول، اسماء اول، مطبوعات اسماء اولند، اول قرار میگیرن. یه اشاره به چی داره؟ اشاره به این معنا داره که هیچ تابعی بر مطبوع خودش مقدم نمیشه، مطبوعات اول قرار میگیرند. البته محضر شما عرض میکنم که چنانچه بعدن خواهد گفت ایشون لا یتقدم اصلا، در سطر بعد تابع بر مطبوع اصلا مقدم نمیشه. البته در مسئله فعل جمله اختلاف نظر داریم ما، مثلا بعضی از آقایان تقدیم صفت رو بر موصوف با یک شرطی جایز میدونن، کوفیون تقدیم معطوف رو با یک شروطی جایز میدونن، معطوف مقدم بشود. کاری نداریم، ایشون ظاهرا طبق نظر جمهور موافق با این هستن که تابع بر مطبوع مقدم نمیشه. اربعه تو اشیاء، نعتون و توکیدون و عطفون و بدلون، این چهار تا، عطفن، عطف بیان، عطف نسق. و سیعتی بیان و کلن، میاد بیان هر کدام. خب آغاز میکنیم انشاءالله در طبیعتا جلسات متمادی این موارد نعت و موارد دیگر رو باید پی بگیریم، هنوز ظاهرا وقت داریم. من نعت و تابع، اون حالا شاید بیان من این بود که می‌خوام تمام، قصد ما این نبود. من نعت و تابع، اون دقت کنن دوستان تعریف رو، اشیاء غیر منصرف. ان نعت که نعت در عرف نهات ما داریم تعریف می‌کنیم، تابع اون متم ما سبقه به وسمهی او وسم ما به اطلق. خب اولا جنس تعریف ما چیه؟ بله، تابع. جنس تعریف ما تابع است. اموری که در اعراب تابعند فقط پنج موردن. من چون عادت هم کردیم توابع رو دیگه کلمه پنج به کار میبرن، حسن امکان دوستان ایراد نگیرن که ایشون گفته چهار تا، توجه داریم دیگه، حالا بگیم پنج تا، چهار تا روشنه. تابعها پنج موردن، لذا توابع پنجگانه داخل میشن. خب غیر توابع هم خارج میشن، چون هیچ لفظ دیگری ما نداریم که در اعراب چی باشه؟ تابع باشه دیگه، چیز دیگری نداریم که در اعراب تابع باشه. که اختلافات جزئی وجود داره، مثلا بگیم مفسر یکی از توابعه، اون رو دیگه ما کاری نداریم. نکته دوم این که تابع یعنی چه؟ ایشون میگه تابع ای تالن، یعنی الباق و بعد، مثلا تابع تو مفهومش خابیده دیگه، تبعیت میکنه، بعد قرار میگیره. ولا یتقدم اصلا، معناش اینه که هیچگاه بر مطبوع خودش مقدم نمیشه. حتی اشاره کردیم، گفتیم محضر شما عرض بکنم که اختلاف نظر در این قضیه است. فصل اول تعریف متمون ای مکملون متمم ای مکملون نعت تابع کامل کننده مذکوره، که مراد از اتمام و اکمال هم اتمام معنوی است. مطبوع خودش رو از جهت معنوی کامل میکنه. مثلا وقتی گفته میشه جا از زیدون العالمو، العالم زید رو از جهت معنوی توضیح میده که زید قائم است به صفت علم، به خلاف این که شما بگید جا از زیدون العالم رو نگید. این اتمام معنوی که زید قائم به صفت علم است، طبیعتاً با نیامدن العالم از بین خواهد رفت، به دست نمیاد. خب این فصل چی رو خارج میکنه؟ بله، عطف نسب و بدل رو خارج میکنه، تأکید و عطف بیان رو باقی میگذاره. تأکید و عطف بیان رو باقی میذاره. اما چرا عطف نسب و بدل رو خارج میکنه؟ بله؟ اما عطف نسب روشن دیگه. عطف در حالت اولیه میگن دلالت بر چی میکنه؟ بله، تباین میکنه. شما میگه جا از زیدان و همرون عمر توضیح در ذکر میده، مباینه دو تا عمر مختلفن، این روشن. اما بدل ما بعدن خواهیم گفت، بدل تابعیه که مقصود به حکمه، مبدل و من در حکم سقوط است، لذا بدل توضیح مطبوع خودش رو نمیده. این مطلب در همه بدل ها جاریه، در بدل غیر از کل از کل هم که خیلی روشنه. مثلا وقتی میگیم ضربت و زیدن رأسه، رأس توضیح زید رو میده، توضیح زید رو نمیده. مقصود به حکم میخواد بگه زید که زده شده است سرش زده شده، من زید رو که زدم سرش رو زدم. اما تأکید و عطف بیان هر دو در زیر تعریف باقی میمانند. اجازه بدن عبارت رو بخونم، توضیحات تکمیلی جلسه آینده. عبارت رو دقت کنید. محضر شما عرض میکنم که فنعتو تابعون، تابعونشون تفسیر میکنه به ایتالن، نعت تابعیست، یعنی واقع شونده بعد است که لا یتقدم اصلا، مقدم نمی شود بر این مطبوع خودش اصلا، یعنی هیچ مورد استثنایی هم نداریم که از درش اختلافی اصلا، در مقابل اینکه بعضی ها بعضی موارد استثناء می کنن. و هو جنسون متمون ای مکملون ما سبقه فصلون یخرج و عطف نسق و البدل، عطف نسق و بدل را خارج می کنه. این توضیح من دوباره تکرار می کنم جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. دیگه اینجا به قرینه، البته بعضی ها بین تابع و مطبوع قائلن که اجنبی نباید فاصله بشه، دقت میکنید؟ مثلا ممکنه از این جهت اگر این نکته قائل بشه بگیم بله باید بلا فاصله باشه، ولی تو این موارد بعیده مثلا بگیم اینقدر توجه به لفظ هست در مقام بیان نیست که حالا مثلا بخواد بگه جزئیاتش رو، که مثلا هیچ امری بین تابع و متبوع فاصله نمیشه. اینو باید تو احکام انسان از اونجا قرینه اخذ بکنه، اینجا رو ترجمه میکنه. چون نگاه اول بده، اگر بخواید کلمه دقت بکنیم و به تعبیر ملا لغتی بشیم بله دیگه، چون تالن که میگه معناش اینه.